أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش مرحوم محقق نائینی بود که فرمودند در تزاحم واجب مزیق و واجب موسع، اطلاق امر به واجب موسع شامل اون فرد مبتلا به تزاحم با این واجب مزیق نمی شود مگر به نحو ترتب، چون مثلا در وقت وجوب ازاله خطاب سله با توجه به این که مفادش این است که اعتب الصلات المقدوره شامل این نماز در وقت وجوب ازاله نمیشه، چون این نماز مصداق صلات مقدوره نیست. مگر به نحو ترتب که اگر ترک کنیم ازاله را، اون وقت این نماز بشود صلات مقدوره، بلکه با توجه به این که مرحوم محقق نائینی قدرت را که در خطاب اخذ میشه به معنای عدم اشتغال ذمه به امر به خلاف می داند، نه عدم صرف قدرت در امتثال امر به خلاف، و لذا معتقد است هر گونه امری به خلاف وضوع مانع از قدرت بر وضوع است، ولذا میگوید ترتب معقول نیست، چون همین که شما امر داشتید به ضد وضوع ولو اسیان کنید اون امر را، ذمه شما مشغول است به اون امر، پس شما قادر بر وضوع نیستید. اگر اون مطلب را بگوییم که ترتب هم اینجا بی‌معنا میشود، ولی ظاهرا مرحوم محقق نائینی در اینجا پذیرفته است که اعتب الصلات المقدوره به نحو ترتب میتواند این نماز در وقت وجوب ازاله را بگیرد، چون لفظ قدرت در خطاب نیامده است و اقتضاء خطاب بعض بیشتر از این نیست که ما اگر صرف قدرت در امتثال امر به ازاله بکنیم این نماز در اول وقت نماز مقدور نخواهد بود، ولی اگر صرف قدرت نکنیم در ازاله نجاست از مسجد، این نماز اول وقت می شود نماز مقدور. با اینکه اگر در خطاب می گفتن از صلات المقدوره، ایشان معتقد بود که قدرت در خطاب به معنای عدم اشتغال ذمه به امر به خلاف هست، و دیگر این نماز ولو در فرض اسیان امر به ازاله مصداق صلات مقدوره نمی شد. اما چون در خطاب لفظ قدرت نیامده است و اقتضاء عقلی خطاب بعث است، بیش از این اقتضاء نمی کند خطاب بعث که متعلقش مقدور باشد، ولو به این نحو که اگر صرف قدرت در امتثال امر به خلاف نکنیم مقدور باشد. در فرض عدم صرف قدرت در امتثال وجوب ازاله، این نماز در اول وقت می شود مقدور به این معنا، مقدور به معنای عدم صرف قدرت در امتثال واجب اهم یا واجب مزیق. عدم اشتغال به تکلیف تعیینی به اهم یا به تکلیف به واجب مزیق. اشکالی که مرحوم های خویی کردن به ایشان این بود که با مبنای شما این توجیه سازگار نیست که از اول وقت ما امر داریم به این نماز، منطقه امر داریم به نماز مقدور، امر داریم به صلات مقدوره. اگر ترتب رو مطرح کنید حرفی نیست. خب به نحو ترتب ما این نماز اول وقت هم مقدور ما خواهد بود، ولی اگر ترتب را مطرح نکنید بخواهید بگویید اول وقت وجوب می آید ولیکن نماز اول وقت مصداق صلات مقدوره نیست، نماز نیم ساعت بعد از وقت مصداق صلات مقدوره است، با مسلک شما چطور جمع می شود که وجوب نیم ساعت قبل از زمان تمکن از امتثال واجب بیاید؟ شما معتقدید که واجب معلق غیر معقوله، واجب مشروط به شرط متأخر هم دلیل خاص میخواد. این وجوب نماز متعلقش صلات مقدور است که نیم ساعت بعد از شروع وقت مصداق میتواند پیدا کند، چون اون نیم ساعت اول وقت وجوب ازاله است. صلات مقدوره در اون زمان مصداق ندارد مگر به نحو ترتب که فعلا ما غمزه این کردیم از ترتب. خب باید این وجوب اول وقت مشروط باشد به شرط متأخر تمکن از این صلات مقدوره در آینده، و شما معتقدید که ما واجب مشروط به شرط متأخر را محال می‌دانیم. در بحوز گفتن که نخیر، محقق نائینی فرمود که عنوان تعقب میتواند شرط بشود و این شرط مقارن است. مثلا زنی که شب ماه رمضان برش روزه واجب میشه، خب مشروط است به تعقب طهارت تا شب به آینده، نه اینکه مشروط است به بقای طهارت تا غروب آن روز که شرط متأخر بشود. واجب است صوم بر زنی که یتعقبها الطهارة من الحیض الی غروب الشمس، نه خود طهارت از حیض شرط باشد به نحو شرط متأخر. وصف تعقب که زنی که تعقب دارد طهارت از حیض تا غروب آفتاب در مورد او، و وصف تعقب وصف فعلی است، وصف مقارن است. محقق نائینی اینجور فرموده. خب اینجا هم میتواند بگوید که شرط برای وجوب عنوان تعقب به قدرت بر این نماز هست در ساعتهای آینده. به نظر ما این دفاع بحوث با مبانی محقق نائینی سازگار نیست، چون محقق نائینی میگوید امکان اخذ وصف تعقب کافی نیست برای تصحیح واجب مشروط به شرط متأخر، باید قرینه عرفیه یا عقلیه با آن مساعدت کند. در اجود و تغییرات جلد 1 صفحه 228 تصریح میکنه ایشون، میگوید که مجرد تجویز عقل و عرف شرطیت عنوان تعقب را، این کافی نیست برای اینکه ما هر کجا که توانستیم توجیه کنیم واجب مشروط به شرط متأخر را، برگردونیم بگیم واجب مشروط به شرط تعقب است که شرط مقارن است. باید عرف و عقل مساعدت کنن بر اخذ عنوان تعقب در یک موردی. خب چطور اون وقت ما اینجا بیاییم دفاع کنیم از محقق ناینی که میگوید وجوب نماز اول وقت مشروط است به تعقب قدرت و نماز در ساعتهای آینده؟ ایشان که قبول ندارد اینجور توجیه ها را. خب از این بحث بگذاریم. محقق ناینی میگوید که نمیشود صرف امکان اخذ وصف تعقب را ما مطرح کنیم. فرض این است که محقق ناینی همین را قبول ندارد که برای توجیه اطلاق خطاب ما امکان اخذ وصف تعقب را مطرح کنیم، باید قرینه عقلیه و عرفیه بر اخذ وصف تعقب باشد و اینجا اون قرینه عقلیه و عرفیه نیست و لذا طبق مسلک محقق ناینی اول وقت نباید وجوب نماز بیاید. وقتی که ازاله نجاست بر شما واجب است، بعد از این که ازاله کردید نجاست را باید وجوب نماز بیاید، نه از اول وقت. اشکال مرحوم آیخویی به مبنای محقق ناینی وارده. محقق ناینی که قبول نداره که این نماز اول وقت مصداق صلات مقدور است، قبول ندارد. ما که معتقدیم مصداق صلات المقدور صرف وجودها هست، محقق ناینی قبول ندارد. پس الان نماز مقدور نیست. الان که نماز مقدور نیست، پس وجوب نمیتواند داشته باشد نمازی که مصداقش الان ممکن نیست و نیم ساعت بعد که زمان ازاله تمام می شود مصداقش ممکن می شود. طبق نظر محقق ناینی این یا باید برگردد به واجب معلق که ایشان آن را محال می دانند، یا باید برگردد به واجب مشروط به شرط متأخر که باز ایشان آن را قبول ندارند، و وصف تعقب که شرط مقارن هست به نظر محقق ناینی در جایی مطرح می شود که خود ایشان تصریح کرده که قرینه عرفیه و عقلیه بر اخذ عنوان تعقب باشد، نه مثل مقام که هیچ قرینه ای بر آن نیست. و لذا باید طبق نظر محقق ناینی وجوب نماز بعد از زمان ازاله نجاست از مسجد حادث بشود، نه از ابتداء وقت. ولیکن ما این مبنا رو قبول نداریم. به هر حال ما پذیرفتیم این فرمایش محقق ثانی درسته که اگر در واجب مضیق و موسع ما قائل بشیم امر به اون واجب مضیق مقتضی نهی از اون فرد از واجب موسع هست که مبتلا به مزاحم هست، امر به وجوب ازاله مقتضی نهی از نماز اول وقت است، باید بپذیریم که ولو عرفن این نماز دیگر نمیتواند امر داشته باشد. عقلا هم توجیه کنیم که اجتماع نهی غیری که ناشی از مبغوضیت غیری است با امر نفسی که ناشی از محبوبیت نفسیه یا واجدیت مصلحت هست، عقلا با هم قابل جمعن، ولیکن عرف بین خطاب نهی از این فرد از نماز به عنوان این فرد از نماز که ضد ازاله است با اطلاق امر نسبت به نماز که شامل این فرد از نماز بشود، عرف تنافی می‌بیند و همین منشأ می‌شود که کسی که میگوید این نماز اول وقت که مبتلا به تزاحم با ازاله هست نهی دارد، نتواند اطلاق امر را نسبت به آن بپذیرد. ولو عقلا ما نهی غیری را از عبادت مقتضی فساد نمیدانیم، اما عرفاً جلوی اطلاق امر را میگیرد. به عنوان واحد هم شارع میگوید لا تسلفی اول الوقت، نهی غیری دارد از آن، هم بگوید که سل مطلقا که قابل انتباه باشد با این نماز در اول وقت، این با هم تنافی عرفی دارد. اما اگر ما اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضد را نپذیرفتیم مشکلی نداریم، اصلا نیاز به ترتب هم نیست. نماز اول وقت که امر تعیینی ندارد، اطلاق امر به نماز میخواهد شامل آن بشود، نیاز ندارد که ما این اطلاق را با ترتب درست کنیم. اگر هم کسی اصرار بکنه بگه که اطلاق امر متقوم است به ترخیص در تطبیق، ترخیص در اتیان نماز اول وقت به طور مطلق مستلزم ترخیص در ترک واجب مزیق است که ازاله است، پس باید ترخیص در تطبیق ترتبی باشد. ترخیص در تطبیق نماز بر این فرد اول وقت که ترتبی شد، یعنی اطلاق هم ترتبی است. اگر کسی اصرار کند به این مطلب که مرحوم آلخویی در بعض بیاناتشان اصرار دارند به این مطلب، معاذرات جلد 3 صفحه 63، میگوییم بسیار خوب اصرار میکنید، ما با اینکه قبول نداریم این فرمایش شما را، معتقدیم اطلاق هم متقوم به ترخیص فعلی در تطبیق نیست، اطلاق هم متقوم است به ترخیص حیثی در تطبیق، یعنی از حیث اون امر شما مانعی ندارید از تطبیق، ولی اصرار میکنید بسیار خوب ترخیص در تطبیق نماز بر این فرد مبتلا به مزاحم به نحو مطلق ممکن نیست، باید ترتبی باشد، اگر بخواهد مطلق باشد ترخیص در ضد واجب به نحو مطلق، این به معنای ترخیص در ترک واجب است. برفرض این را از شما بپذیریم، اشکالاتی که مثل محقق خراسانی صاحب کفایه بر امکان ترتب کردن اینجا نمیاد، اون اشکالی که بر امکان ترتب داشتن در تزاحم دو واجب مزیق بود که یکی اهم است، مثلا میخواهیم به اون مهم امر ترتبی بکنیم، اینجاست که محقق خراسانی صاحب کفایه میگوید که امر ترتبی به مهم که مشروط است به اسیان امر به اهم غیر معقول است، چون مستلزم طلب ضدین است، چون مستلزم تعدد عقاب است، با اینکه ما قادر بر ارتکاب هر دو نیستیم اما ما را دو بار عقاب کنند، یکی بر ترک اهم یکی بر ترک مهم، اما در تزاحم واجب موسع و مزیق که این اشکال پیش نمی آید. برفرض اطلاق امر به واجب موسع مثل نماز نسبت به این نماز اول وقت ترتبی باشد، این ترتب غیر معقول نیست، چون مستلزم طلب ضدین نیست، اطلاق امر به نماز که شامل این نماز اول وقت می شود نمی گوید حتما باید این نماز را بخوانی تا بشود طلب ضدین با امر به ازاله جمع نشود. یا مشکل تعدد عقاب اینجا مطرح نمی شود، چون این مکلف می توانست اول وقت ازاله کند، در وسط وقت یا آخر وقت نماز بخواند. پس اشکالاتی که بر امکان ترتب است اینجا پیش نمیاد. از اول خط و نشان نکشید برای مثل صاحب کفایی که ترتب را ممتنع میدانند. بگویید اگر ترتب محال باشد چه میکنید در تزاحم واجب موسع و مزین؟ آها، اون ترتبی که صاحب کفایی محال میداند امر به مهم مزیق را مترتباً بر اسیان امر به اهم آن را محال میداند. اما اطلاق امر به یک واجب موسع برفض مترتب باشد بر اسیان اون واجب مزیق مثل ازاله چرا محال باشد؟ چه مشکلی دارد؟ بله، در تزاحم بین دو واجب مزیق که اهم و مهمند، مثل اینکه در زیر وقت نماز من مکلفم از یک طرف به نماز در وقت، از یک طرف فرض کنید ماه گرفتگی است، خورشید گرفتگی است، مکلفم به نماز آیات، وقت تنگ است، شرعاً باید نماز یومیه را بخوانم، او اهم است. ولیکن اگر نماز یومیه را نخوانم نماز آیات بخوانم، خب اینجا اگر ما قائل بشیم به اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضدش، این نماز آیات نهی دارد و عرفاً با امر به آن ولو ترتباً سازگار نیست، چون فعل واحد است. هم بگوید نماز آیات نخوان در وقت زیغه وقت نماز یومیه، هم بگوید اگر نماز یومیه نمیخوانی نماز آیات بخوان، هم مطلقا میگوید نماز آیات نخوان، هم بگوید اگر نماز یومیه نمیخوانی نماز آیات بخوان. این عرفاً تلافی دارد. و بنابر انکار اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضدش، اینجا دیگه نیاز داریم به بحث امر ترتبی که معقول بدانیم امر ترتبی به مهم را مشروطاً به اسیان امر به اهم. محقق نائینی در مقابل شیخ بهائی که گفت اشتغال به ضد واجب اهم یا ضد واجب مزیق، چه قائل بشیم به اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضدش چه قائل نشیم، برویم مشغول عبادتی بشیم که ضد واجب اهم یا واجب مزیق است، این عبادت باطله، چون امر به ضدش مانع است از فعلیت امر به این عبادت. در مقابل محقق نائینی فرموده برعکس، این عبادت صحیح است مطلقا ولو قائل بشیم به اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضدش. اصلا شما بگید امر به نماز یومیه در زیغ وقت مقتضی نهی غیری است از نماز آیات در اون وقت، بسیار خوب. این نهی غیری درسته که مانع از تعلق امر به این نماز آیات میشه، قبول، چون عنوان واحد هم نهی دارد هم امر دارد نمیشود. حال که نهی غیری دارد پس دیگر امر نمیتواند داشته باشد، قبول. اما ملاک این نماز آیات سر جای خودش محفوظه، اون مصلحتی که در این نماز آیات هست در جای خودش محفوظ است. من می توانم نماز آیات بخوانم به داعی تحصیل مصلحت آن. نگویید نهی از این نماز آیات کشف می کند از مبغوضیت آن. چطور می خواهم یک عمل مبغوض را برای خدا به جا بیاورم؟ ایشان فرموده است کی نهی غیری کشف می کند از مبغوضیت این نماز آیات. نهی غیری کاشف از مبغوضیت نیست در متعلق، ولذا با اینکه نهی غیری دارد این نماز آیات در زیغ وقت نماز یومیه، من نه این نماز را میخوانم امر هم ندارد، ولی به داعی تحصیل مصلحت آن این نماز آیات را میخوانم قربتا الله. چرا این نماز صحیح نباشد؟ ولو ما قائل بشیم به اقتضاء امر بشه، نسبت به نهی از ضدش بهتر بود محقق نائینی نمی گفت بداعی تحصیل مصلحت، می گفت بداعی تحصیل محبوب مولا. امر ندارد این نماز آیات، ولی محبوب مولا که هست. من این نماز آیات را می خوانم بداعی تحصیل محبوب مولا، و الا ملاک و مصلحت چه ربطی به خدا دارد؟ این اضافه تقربیه ایجاد نمی کند. من روزه می گیرم چون مصلحت دارد، یاد فقرا می افتم، این می شود روزه برای خدا. باید من این عملی را که به جا می آورم یا به قصد امتثال هم باشد یا به قصد تحصیل محبوب مولا تا بشود مقرب به مولا. صرف تحصیل مصلحت که کافی نیست. خود ایشان هم تعبیر به مصلحت کرده هم محبوبیت، ولذا بهتر بود که رو همون محبوبیت تکیه میکرد. بسیار خوب، اشکال هایی به محقق نائینی وارد شده. اشکال اول، این نماز آیات در زیغ وقت که من موظفم نماز یومیه را بخوانم رها میکنم، میگم نماز یومیه همیشه هست، این نماز آیاته که دلم تنگ شده برای 5 تا رکوعش و 5 تا آیه رو از سوره تقسیم بکنم، میرم نماز آیات میخونم. خب این نماز آیات نهی غیری دارد، پس اطلاق امر شامل آن نمی شود. کاشف از محبوب بودن این نماز غیر از خطاب امر است؟ از کجا میخواهید بگویید این نماز آیات محبوب خداست؟ اصلا از کجا میخواهید بگویید این نماز آیات واجد مصلحت است؟ وقتی خطاب هم ساقط شد، کاشف از ملاک در او چیست؟ محقق نائینی خودش آماده کرده جواب رو، فرموده تمسک میکنیم به اطلاق ماده. ایشون میگه درسته، انقدر تفصل صلات الآیات و من قادر نیستم بر نماز آیات، خطاب مقید متصل دارد شامل من نمی شود، اما متعلق وجوب چیه؟ ذات صلات، نه صلات مقدوره. یعنی چه؟ یعنی در رتبه سابقه بر بعث به صلات متعلق بس مزیق نشده بود، نگفته بودن اعتب صلات الآیات المقدوره، نه، متعلق بس در رتبه سابقه بر بس ذات نماز آیات هست به خاطر اطلاق خطاب سل صلات الآیات، یا حتی بگوید انقدر تفصل صلات الآیات. در طول خطاب بس تزیق پیدا می کند متعلق بعض در طول خطاب بعض، اما در رتبه سابقه بر خطاب بعض متعلق بعض ذات صلات آیات است، چون اطلاق خطاب میگه سل صلات الآیات یا اینقدر تفصل صلات الآیات، نگفته سل صلات الآیات المقدوره. ولذا کشف میکنیم که الان نماز آیات با اینکه وجوب ندارد به خاطر اینکه قید هیئت قدرت بر نماز آیات است، ولیکن اطلاق ماده میگفت طبیعی نماز آیات ملاک دارد، پس این نماز آیات هم ملاک دارد. این یک توجیه. توجیه دیگر توجیه است که محقق عراقی و محقق اصفهانی می کنند در جایی که ظهور خطاب شامل این نماز آیات بشود و تقیید وجوب نماز آیات به فرض قدرت با خطاب منفصل باشد. خوب دقت کنید، محقق نائینی قانع بود، میگفت ولو قید متصل بگوید اینقدر تفصل صلات الآیات، مهم این است که متعلق بس در خطاب طبیعی صلات آیات است که شامل این نماز آیات هم میشود، و از این کشف میکنیم ملاک در ذات صلات آیات است. اما محقق عراقی و محقق اصفهانی میگن اگر خطاب بگه سل صلات الآیات و ظهور خطاب شامل این نماز آیات بشه، مقید منفصل، حالا یا مقید منفصل عقلی یا لفظی، شرط بکنه قدرت را. اینجا دو تا ظهور برای خطاب سل صلات الآیات منعقد میشه. یک ظهورش اینه که این نماز آیات وجود دارد، این ظهور ظهور مطابقی است، با اون مقید منفصل ساقط می شود از حجیت. اما ظهور التزامیش این است که نماز آیات واجد ملاک است، این ظهور التزامی مقید منفصل ندارد. به این عکس می کنیم، ظهور التزامی باقی میماند بر حجیت، ولو ظهور مطابقی به خاطر مقید منفصل از حجیت افتاده است. به نظر ما این تلاش ها راه به جایی نمیبرد. اما اون چه که محقق نائینی فرمود، تمسک به اطلاق ماده، جناب محقق نائینی، اگر مرادتون از تمسک به اطلاق ماده اینه که میخواید بگید که ذات نماز آیات در وقت وجوب نماز یومیه در زیر وقت محبوب مولاست، دلالت خطاب امر بر محبوبیت متعلقش دلالت تزمنیه تحلیلیه است. یعنی چه؟ یه مثالی بزنم. شما ببینید یک سقهی میاد میگه زیدون فدار، شما میگید مرد حسابی، من که زیدو همین الان تلفنی از مشهد باش تماس داشتم، به من زنگ زد از مشهد گفت کنار حرم امام رضا علیه السلام هستم، سلام بده به امام رضا. ما هم سلام دادیم، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. تو میگی زیدون فدار، زید تو الان تو خونه. یکی بگی خب زیدون فدار دلالت تزمنیش اینه که انسانون فدار، به او عقص کن. زیدون فدارش هیچ، اون مدلول تزمونیش که زید انسانون فدار موقع اسمان. میگیم آقا زیدون فدار دلالت تزمونیش بر اینه که انسانون فدار، اما انسان لابشرد نیست، انسان در ضمن زید، نه انسان ولو در ضمن امر. اینجا هم همینه، خطاب سل سلات الآیات مدلول تزمونیش اینه که نماز آیات محبوب مولاست، اما محبوبیت در قالب تعلق امر، نه محبوبیت لابشرط از امر. هیچ وقت خطاب سل سلات الآیات نمیگه این نماز آیات محبوب است ولو امر نداشته باشد، که اینجوری. و اساسا ممکن است خود امر مولا دخیل باشد در محبوبیت فعلیه عبادت. مولا ممکنه بگه من که امر نداشتم، مثل همون فرماندهی که مانع داره به سربازش بگه که برخیز برپا، همینجوری سرباز برخیزه، اصلا محبوبیت برخواستن این سرباز در طول امر فرماندهه. بدون امر فرمانده کی میگه اصلا محبوبیت فعلیه داره این کار سرباز؟ اگر مقصود محقق نائینی از ملاک محبوبیت که این اشکال رو داره که دلالتش بر محبوبیت دلالت تزمنی تحلیلی است، محبوبیت در ضمن تعلق امر هست، و اگر مراد ایشون از ملاک مصلحت، اشکال بالاتری داره. اصلا ظهور لفظی نداره خطاب هم در وجود مصلحت در فعل، فوقش دلالت عقلیه است از باب اینکه کار حکیم بی ملاک نیست، اینکه ظهور نمیده به خطاب. ما دو ظهور نداریم، ظهور التزامی ظهور مطابقی، ظهور اطلاق ماده ظهور اطلاق هیئت، اصلا ظهور ندارد اطلاق ماده در وجود ملاک، یک دلالت عقلی است از باب اینکه کار حکیم بی ملاک نیست، اینکه ظهور ساز نیست. و اساسا هیچ عرفی وقتی مولا بگه انقدرت فصل صلات الآیات، کشف نمی کنه منی که قدرت ندارم بر نماز آیات، نماز آیات میخونم با اینکه قدرت عرفیه ندارم، با حرج با سختی با تحمل مشاکل، با اینکه عرفاً قادر نیستم نماز آیات میخونم، این نماز آیات من محبوب مولاست، ملاک دارد. کدوم عرف اینو کشف میکنه؟ بعد از اینکه خطاب مایسله للقرینیه داره، قید هیئت موجب تغییر ماده است لبن، و لذا انصافا این فرمایش درست نیست. ما هیچ کاشفی از محبوبیت این نماز آیات در فرض انتفاع امر به آن یا حتی واجد مصلحت بودن این نماز آیات در فرض انتفاع امر به آن نداریم. این راجع به اطلاق ماده، اما راجع به دلالت التزامیه که محقق عراقی و محقق اصفهانی فرمودن انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.